خمینی ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
کشور رو بخوایم آباد کنیم، آزاد کنیم، هر کار بکنیم، راهش این است که ما همین خط امام را دنبال بکنیم.
راه و اهداف اون امام قوام ادامه داره.
حضرت امام تونست مردم ایران رو حول محور وحدت اسلامی پیروز کنه.
صحیفه امام.
ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، ای ابر مجاهد شکست ناپذیر ما، الگوی مجاهدین و رهبر دلیر ما، از پیام تو زنده نام ما، ای امام ما، ای امام ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو معارف، برنامه دیگر از مجموعه صحیفه امام رو در خدمت شما آغاز می‌کنیم. این برنامه کاری است مشترک از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام و رادیو معارف و همچنین چهارمین دوره آموزشی از برنامه‌های آموزشی رادیو معارف است که امیدواریم شما هم در این دوره آموزشی شرکت کنید. در این برنامه در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تقوی هستیم که خدمتشون عرض سلام و خیر مقدم داریم و در ابتدای برنامه خدمتشون هستیم. جناب استاد خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و برای روح بلند امام علو درجات رو مسئلت دارم.
جناب استاد تقوی، همونطور که مستحضرید برنامه صحیفه امام درباره وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست. مقدمه‌ای داره این وصیت‌نامه که ابتدا به اون مقدمه پرداختیم و در این مقدمه هست که بحث‌های مختلفی رو حضرت امام مطرح کردن، از جمله افتخاراتی رو که امام بیان می‌کنن، شهادت و گواهی دادن به نوعی اعتقادات هست که حضرت امام اونها رو در مقدمه وصیت‌نامه‌شون ذکر کردن. در ضمن این بیان این افتخارات نکاتی رو بیان کردن حضرت امام، از جمله این که ما افتخار میکنیم که پیرو مذهبی هستیم که رسول خدا مؤسس اون بوده و مذهبی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مأمور رها کردن بشر از بردگی ها و اغلال بودند در این مکتب، و مفتخریم که نهج البلاغه بعد از قرآن بزرگترین دستور زندگی مادی و معنوی ما، مفتخریم که ائمه معصومین پس از علی ابن ابی طالب تا مهدی موعود به قدرت خداوند ناظر بر امور ما هستند، مفتخریم که ادعیه حیات بخش معصومین به عنوان قرآن صاعد رو ما داریم، مفتخریم که باقر العلوم رو داریم، مفتخریم که مذهب ما جعفری هست، و تا اینجایی که مسلمانان جهان و به خصوص مسلمانان ایران رو توصیه به بزرگداشت عاشورا و بر حذر داشتن از تروریسم بین المللی و دولتی و به خصوص صهیونیسم جهانی اسرائیل بزرگ میکنن، و البته اسرائیل بزرگ رو خیال ابلهانه میدونن که در سر میپرورونن صهیونیسم جهانی. به این بخش های پایانی میخواستیم در برنامه امروز بیشتر اشاره بفرمایید و یکی دو مطلب پایانی دیگر هم این مقدمه وصیت‌نامه داره که انشاءالله در ادامه بهش خواهیم پرداخت.
همونجوری که موضوعاتی رو اشاره فرمودید، اینها جزء موضوعات مهمیه که حضرت امام در بخش‌های پایانی مقدمه وصیت‌نامه سیاسی الهی خودشون به اونها اشاره دارن رو توجه میدن. مطلب اولی که کمی دربارش توضیح بدیم مسئله صهیونیسمه. پدیده صهیونیسم که حدود یک قرنیه که در جهان مطرح شده و به عنوان یک گرایش نجات پرستانه افراطی در حدود نیم قرن اخیر، 60 سال اخیر، به خصوص در منطقه خاورمیانه جز جنایت و کشتار و تباهی از اون سراغ نداریم، فراتر از خاورمیانه و سرزمین‌های اشغالی در دنیا فجایع و مظالم زیادی رو مرتکب شده و میشن.
بله.
به گونه ای که حتی یهودی های سنتی و متعارف از این فرقه به ظاهر مذهبی اما در واقع سیاسی و تروریستی اعلان بیزاری میکنن. عرض به حضور شما که در بحث‌های پیشین وقتی خواستیم زمینه‌های و عوامل و علل سکولاریسم در جهان اسلام را توضیح بدیم، اشاره‌ای به این موضوع داشتیم که با توجه به متأسفانه تعامل نادرست و غیر اسلامی امپراتوری عثمانی با ملت‌های مسلمان در قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف و برخوردهای تبعیض آمیز، ملل غیر ترک از این حکومت ناراضی بودن.
بله.
دوره هم دوره استعمار و سلطه‌گری قدرت‌های زیاد خواه در دنیا بود، به خصوص دولت انگلستان. اونها اومدن با یک فریب و حیله و نقشه پنهانی مسلمانان را، اونهایی که از حکومت اسلامی اون روز بیزار بودن، تحریک کردن به اینکه شما جنبش‌هایی رو به وجود بیارید و خواهان استقلال بشید، ما از استقلال شما حمایت خواهیم کرد، و اون ماجراهایی که عرض کردیم اتفاق افتاد. در همین حال با حالا بهانه یا واقعیتی که در تاریخ معاصر مطرحه، قضیه هولوکاست و کشتار دست جمعی و پرتعداد یهودیان توسط نازی‌ها در آلمان،
که البته این به عنوان یک فرضیه است که روش بحث
نظریه‌ای هست که بگو مگو زیاد داره و طرفداران و منتقدین جدی هم داره، که ما الان در صدد اثبات یا نفی این مسئله نیستیم.
بله.
در جای خودش باید مطرح بشه، و همچنان که اگر هم اتفاق افتاده باشه به ملل اسلامی و به منطقه خاورمیانه مربوط نیست، یک مشکل اروپایی هست، یک مشکل مربوط به فرهنگ غربی هست. همون جوری که
مشکل دومی هم این که مختص یهودی ها هم نبوده، بلکه جسد هایی که نمیدونستن بالاخره با این همه 800 چیکار کنن، اینها رو میسوزوندن. یک نظریه مشهوری در این زمینه هست که اولا مختص به یهودی ها نبوده، ثانیاً بسیاری از اجساد بودن که اینها سوزانده می شدن، نه اینکه صرفا یهودی هایی باشن که اون هم زنده زنده سوزانده شده باشن.
عرض کردم قطعا اینا یک کمی به اصطلاح مبالغه در قضیه هست، یعنی این مقدارش قطعیه، اما ما فرض رو بر این می گیریم که آلمان هیتلری، آلمان نازی یه تعدادی از یهودی ها رو کشته باشه.
بله.
اما همونی که مسئولین و رهبران نظام ما بارها تکرار کردن و مطرح کردن، چرا باید تاوانی این جنایت نازی ها رو مسلمانان بدن؟ چرا تاوان افراد ستمگر اروپایی رو باید فلسطینی ها بدن؟
به قول معروف گناه کرد در بلخ آهنگری به ششتر زدن
گردن مسکری. احسن.
یکی از قوی ترین و بهترین مواریث معنوی امام همین وصیت نامه اوست. جا دارد در برهه های مختلف مردم، مسئولان گوناگون، جوانها این وصیت نامه را بازخوانی کنند.
رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می کند. صحیفه امام، الله. چهارمین دوره آموزش رادیویی معارف اسلامی، درس‌های از وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه صحیفه امام. نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir، تلفن تماس 290-91-94 با پیش شماره 0251. صحیفه امام.
به هر حال هرچه علل و زمینه‌های مسئله بود، پس این ضعف داخلی، اون در واقع کمین کردن و مترصد فرصت بودن قدرت‌های استعمارگر که هم دشمنی با دین اسلام و مسلمانان داشتن، هم طمع در ثروت‌های خدادادی سرزمین‌های اسلامی داشتن، هم به لحاظ موقعیت جغرافیایی سیاسی فلسطین اونجا رو نقطه طمعشون بود، و حادثه ای اتفاق افتاد به نام اشغال سرزمین مسلمین در فلسطین.
بله.
اینها وقتی وارد اون سرزمین شدن، شاید در اون توضیحات اشاره کرده باشیم، کارنامه این دولت اشغالگر جز ترور، جز اشغال و جز غصب چیزی دیگری نیست و چیزی دیگری نبود. متاسفانه مسلمانان دارای اختلافات داخلی، تشتت‌های داخلی و غفلت از نقشه‌های زیاد خواهانه و شیطانی دشمنان، اون عکس العمل لازم رو از خودشون نشون ندادن.
بله.
حالا این قدرت صهیونیستی وقتی که اومد در اونجا مسلط شد، که قطعاً با حمایت قدرت اصلی استعماری اون روز انگلستان بود که بعداً این نقش به دولت ایالات متحده آمریکا واگذار شد که همچنان ادامه داره و در تازه ترین صفحه سیاه جنایت اونها ماجرای حمله به غزه و در این مقاومت طولانی مدت ملت مظلوم غزه شاهد اون هستیم.
بله.
شعار رسمی اسرائیل، این رژیم نجات پرست و سران تروریست این رژیم، این رو خوب جوانهای عزیز ما اگر نشنیدن بدونن، کسانی که در سمت رهبران رژیم صهیونیستی، این رژیم اشغالگر قرار داشتن و دارن، اینها سردسته های گروه های تروریستی مهاجرین اولیه صهیونیستی به سرزمین اشغالی بودن. کارشون با ترور آغاز شد، با کشتار و اشغال سرزمین فلسطین ادامه پیدا کرد که همچنان ادامه داره. اینا خیلی رسمی و علنی شعار دادن که اسرائیل با اون موهوماتی که بافته بودن شامل سرزمین وسیع نیل تا فرات میشه. این بسیاری از کشورهای مهم خاورمیانه رو در واقع حیطه حکومتی خودشون مطرح کردن.
بله.
خب دوره‌های مختلفی که طی شد از مبارزات چریکی توسط گروه‌هایی که خیلی توجهی به آموزه‌ها و ایمان اسلامی نداشتن، حالا یا شخصا مسلمان بودن بدون دخالت دادن عنصر ایمان در مبارزات، یا نه گروه‌های در واقع چپگرای اون روز و مارکسیستی بودن که ایمان به معتقدات اسلامی نداشتن. دوره چریکی یک مقطع از مقابله با اسرائیل بود، بعد دوره سازش و در واقع ذلت پذیری کشورهای عربی و حتی گروه‌های فلسطینی یک دوره طولانی مدت دیگر رو ادامه داد، تا اینکه دیدن از این راه به نتیجه نمی‌رسن، ملت سرکوب شده و مظلوم فلسطین و بخشی از رهبران و جوانان اون رو آوردن به مقاومت مردمی که همچنان ادامه داره. و همون جوری که امام خمینی در آخرین ملاقات‌های خودش با جمعی از رهبران فلسطینی به اونها توصیه کرده بودن که راه پیروزی، راه بازگشت به اسلام و مبارزات مردمی است، که در اون حرکت نمادین خودش در اعلان روز جهانی قدس، امام همین دو تا عنصر رو دخالت دادن. و اصلا این در واقع تو مباحث انقلاب که برسیم، راهکار اساسی و راهبردی امام همین بود. امام در مبارزه با ظالمین و تباهی‌ها و فسادها و انحرافات، راهکارشون و رویه‌شون استمداد از ایمان اسلامی و به صحنه آوردن ملت مسلمان بود، چه برای ایران باشه، چه برای لبنان باشه، چه برای فلسطین باشه. و ما در ایران که تجربه درخشانش دیدیم، در لبنان اون بخش مقاومت اسلامی رو دیدیم که با عنصر اسلام و ملت وارد صحنه شدن موفق شدن. نه. فلسطین هم به همین اندازه‌ای که وارد شد به نتیجه رسید. به هر حال امام با توجه به معضل بزرگ صهیونیسم و درگیر بودن او با منافع مسلمین در خاورمیانه و مسئله بسیار بحرانی و خونچکان فلسطین، همچنان که در صحبت‌های خودشون، بیانیه‌های دیگرشون به مسئله اسرائیل غاصب و صهیونیسم اشاره می‌کردن، در وصیت‌نامه هم خطر این فرقه نجات پرست جنایت پیشه رو گوشزد کردن.
اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از سیفنده محترم برنامه و خدمتتون بازگردیم.
امام در طول زمان از مسئله فلسطین به عنوان یک مسئله اصلی یاد کرد. امام صریحاً در وصیت نامه و بیانات خود به ندای یا للمسلمین ملت‌های مظلوم اهمیت می‌دهد. دفاع صریح از حقوق مظلومین، دفاع صریح از حقوق ملت فلسطین و هر ملت مظلوم دیگر، این روش امامه، این خط امامه، این شیوه امام و این توصیه و وصیت امام است. خوشبختانه این روش را ملت ایران و مسئولین کشور دنبال کردند و 30 سال است که در هر میدانی که شما ملت ایران با استکبار آمریکا مواجه شدید، شما پیروز شدید و دشمن شما مغلوب شد و دچار باخت شد. البته دشمن آرام نمیمانه. دشمن به تلاش روانی خود و تلاش سیاسی خود ادامه میدهد. دشمن تهمت میزنه. امروز در دنیا دیگه تهمت‌های آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها به ملت ایران و به جمهوری اسلامی خریداری ندارد. تهمت نقض حقوق بشر، اون هم از ناحیه کسانی که شدیدترین نقض حقوق بشر رو آنها کردند و در نقض حقوق بشر، در ترور مظلومان، در تجاوز به ملت‌ها پست‌ترین مقام را دارند و نمره آنها سیاه‌ترین نمره هاست. اینا ملت ایران را و نظام جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند به نقض حقوق بشر. این اهمیتی ندارد.
عزیزان شنونده، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید. 2910551 و 2 با پیش شماره 0251 شماره تلفن های روابط عمومی رادیو معارف هست برای انعکاس نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما عزیزان. و ما در خدمت جناب استاد تقوی هستیم، کارشناس محترم برنامه. جناب استاد تقوی، با توجه به اینکه به قسمت‌های پایانی مقدمه وصیت‌نامه حضرت امام می‌رسیم، چند نکته دیگر در این قسمت از وصیت‌نامه مطرح شده. یکی توجه به واقعه عاشورا و مطلب دوم هم توصیه‌ها و تقاضاهایی که حضرت امام حالا حتی با اون الفاظ عاجزانه و اینها ذکر کردن، که این تقاضای عاجزانه رو ما مطرح میکنم از ملت‌های مسلمان جهان و از ملت شریف ایران. به این هم اشاره بفرمایید.
بله، حضرت امام به حق همون جوری که اصل انقلاب اسلامی ایران در مقیاس بسیار زیادی وامدار فرهنگ سید الشهدا و قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود، در وصیت‌نامه خودش به این مسئله تأکید کردند و از ملت خواستند که همواره بیرق‌های عزای سیدالشهدا رو در اهتزاز داشته باشند و از عزاداری و زنده نگه داشتن یاد سیدالشهدا و یاران او هیچ کوتاهی نکنند. خب این مسئله بسیار مهمیه که در بحث‌های بعدی که برخی از نظریه‌های صاحب نظران در موضوع انقلاب رو که انشالله مطرح می‌کنیم و تغییر نظر اونها به خاطر وضعیت ویژه انقلاب اسلامی ایران، اونجا اشاره خواهیم کرد که اونها در واقع چرخشی که در نظریه‌شون در موضوع انقلاب اسلامی ایران ایجاد شد، عنصری رو که روش دست میگذارن عنصر فرهنگ عاشوراست. مثلا خانم تدا اسکاچپول وقتی میخواد انقلاب اسلامی ایران رو تحلیل بکنه و تفسیر بکنه، میگه این انقلاب یک رکنش فرهنگ شیعی و فرهنگ عاشورا و قیام ابا عبدالله الحسین درش نقش داشت. یعنی مردم با تأسی به امام حسین، با الهام گرفتن از قیام اون حضرت، با عزاداری و برپایی مجالس سالانه در این سالهای مبارزات، به خصوص در سال 56-57 اوج انقلاب، تونستن در مقابل قدرت خودکامه بایستن و آزادی خودشون رو بازیابن. پس جا داشت که امام مردم رو توجه بده به این مسئله و این رو میدونیم که توصیه ائمه طاهرین علیهم السلام بود که به ما یاد دادن، اصلا خودشون عمل کردن و عزای امام حسین رو برپا کردن، به ما هم توصیه کردن. اون روایات فراوانی که شنوندگان عزیز میدونن که حتی فرمودن که نفس المحموم فی همنا عباده، آهی که یک عزادار با حالت تأسف در مصیبت ابا عبدالله الحسین از او سر بزنه این عبادت هست. تا اونجایی که فرمودن کسی که گریه بکند بر مصائب جانسوز شهدای کربلا و سالار شهیدان یا دیگران را بگریاند یا حتی حالت گریه کننده به خودش بگیره، این پاداش او بهشته. من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنه. البته این رو هم توجه داشته باشیم که شنوندگان عزیز و به خصوص جوانان دوست داشتنی نگن که همه یه گریه کردن آدم رو بهشتی میکنه. البته این رو توجه داریم، گریه بر امام حسین علیه السلام یعنی اون اوج عاطفه و احساس و پیوند قلبی این گریه کننده با اون فردی که مورد ستم قرار گرفته. خب این امر واضح و وجدانی هست، آدم اگر کسی رو دوست داشته باشه تلاش میکنه که او رو از خودش رنجیده نکنه، ناراحت نکنه، کارهایی که اون محبوب او ازش متنفره انجام نده. خب کسی که امام حسین رو میشناسه و به اندازه او رو دوست میداره، چون که گریه یک امر باطنیه،
بله،
در واقع معرفت‌های سطحی نمیتونه به گریه ختم بشه. کسی که گریه میکنه یعنی اون معرفت رو داره. وقتی این معرفت رو داره طبعا نمیخواد که محبوب از اون ناراضی باشه، پس کارهایی که امام حسین و دیگر ائمه بعدشون میاد انجام نمیده. کسی که به این مرحله از محبت برسه معرفت داره و به دنبال این محبت و معرفت اطاعت و پیروی از اهل بیت علیهم السلام هست که بهش رو به دنبال داره. و آثار اجتماعیش هم میبینیم که اصلا اسلام بعد از قیام ابا عبدالله الحسین مدیون این قیام هست، بقای اسلام، مسلمانی مسلمانان در گرو قیام سید الشهدا هست. پس کسی که این قیام در واقع زنده نگه دارنده اسلام را زنده نگه داشته باشه، پاداش او بهشته. پس حضرت امام به حق و به جا تأکید اکید دارن و به ملت توصیه میکنن که در برپایی عزای ابا عبدالله الحسین کوتاهی نکنن.
اجازه بفرمایید که فرصتی بگیریم از سیفنده محترم برنامه و خدمتتون بازگردیم.
صحیفه امام، برنامه آموزشی از رادیو معارف برای بازخوانی وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه. صحیفه امام همه روزه به جز جمعه ها از ساعت 15:30 تا 16 از گروه خبر و برنامه های سیاسی رادیو معارف با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. با صحیفه امام وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی رحمت الله علیه را بهتر بیاموزید.
عزیزان شنونده، برنامه صحیفه امام رو از رادیو معارف میشنوید و ما در خدمت جناب استاد تقوی هستیم، کارشناس محترم برنامه. جناب استاد تقوی، این توصیه ای که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به همه مسلمانان جهان میکنن، ملت‌های مسلمان جهان میکنن برای بزرگداشت مراسم عزاداری ائمه اطهار به خصوص حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، بعد دلیلش رو هم بعد اشاره میکنن که بدانند، در واقع این مسلمانان رو میگه، بدانند آنچه دستور ائمه علیه السلام برای بزرگ داشته این حماسه تاریخی اسلام است و آنچه لعن و نفرین بر ستمگران آل بیت است، تمام فریاد قهرمانانه ملت ها بر سردمداران ستم پیشه در طول تاریخ الی الابد است. و می‌دانید که لعن و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه لعنت الله علیهم، با اینکه آنان منقرض به جهنم رهسپار شدند، فریاد بر سر ستمگران جهان و زنده نگه داشتن این فریاد ستمچکن است. حالا جدای از اون آثار شخصی که فرمودید، این آثار و اون آثار اجتماعی که اشاره کردید، اصلا این در واقع گریه کردن نوعی فریاد زدن بر سر ستمگران جهان و ستمگران کنونیه و نوعی اظهار براءت و بیزاری جستن از دشمنان خداوند و اهل بیت علیهم السلام هست، همونطور که در جای دیگر هم اشاره میکنن که ما مفتخریم و بلکه ملت‌های اسلامی و مستضعفان جهان مفتخرن به اینکه دشمنان آنان که دشمنان خدای بزرگ و قرآن و کریم و اسلام عزیزن، درندگانی هستن که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم جنایتکارانه خود دست نمیکشن. که این اصلا شاید خودش سوال باشه که این چه افتخاریه که ما افتخار میکنیم که دشمنان ما درندگانی هستن که از هیچ جنایتی دست بر نمیدارن. این در واقع اشاره به همین مطلب است که این افتخار واقعا که دشمنان ما دشمنان خدا و قرآنن، این خودش یک افتخاره و ما این افتخار رو همیشه میخوایم فریاد بزنیم که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، من دشمنم با دشمنان تو.
باطل بودن اونها واضحه، همین که آدم طرف مقابلش و خصمش باطل باشه باید خوشحال باشه و افتخار بکنه، پس خودش در جبهه حق قرار داره که اونا باطلن.
و افتخار که چه خوبه که دشمنای ما دشمنای خورد و خوراک و خواب و دنیا و پول و این چیزا نیستن، دشمنان واقعی ما دشمنان خدا و قرآنند. این خاطره رو اشاره بفرمایید.
بله، بخشای خوبی رو خوندید که در واقع فلسفه عزاداری ابا عبدالله الحسین رو حضرت امام بیان میکنه، فلسفه تاریخی، فلسفه اجتماعی و بسیار هم درسته. و اصلا چون که ملت ایران امام حسین رو داشت با اون در واقع فرهنگ زنده، خودش رو مکلف میدید به لحاظ دینی که در مقابل شاه دیکتاتور بایسته.
بله.
وظیفه خودش میدونست. این که متاسفانه میبینیم در سرزمین های دیگر اسلامی اونهایی که از نعمت پیروی اهل بیت علیهم السلام محرومن، در برخورد با تواقید مشکل دارن، به لحاظ نظری مشکل دارن
و پیروزیشون هم طول میکشه
مگر ملت الجزائر کم شهید و تلفات داد در مبارزات خودش؟ اما چرا نتونست به صورت کامل از زیر سلطه بیگانگان و استعمارگران و همینجوری شکلگیری قدرت‌های استبدادی بعدی نجات پیدا بکنه؟ این واقعا یه نکته کلیدی و اساسیه که باید متخصصین روش تأمل بکنن که هر ملتی که از فرهنگ واقعی اهل بیت فاصله بگیره یه مشکل خواهد داشت. و همون جوری که خدای متعال به پیامبر میفرماد قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، در آیه دیگر میفرماد که قل ما سالتکم من اجر فهو لکم، که در دعای ندبه امام علیه السلام خیلی قشنگ این تفسیر قرآن به قرآن رو نشون میده که یه وقتی مردم خیال نکنید که اهل بیت به محبت شما نیاز دارن، نه، اینی که به عنوان مزد من از شما خواستم فهو لکم، به نفع خودتونه. پس پیروی ما از فرهنگ اهل بیت به نفع ماست. در طول تاریخ میبینیم، نه اینکه حالا ما بگیم ما پیروان کاملی نبودیم، به اندازه‌ای که تونستیم پیروی از اهل بیت بکنیم به نتیجه رسیدیم.
و این نکته رو امام هم در پایان همین مقدمه وصیت‌نامه ذکر میکنن که و آنچه لازم است تذکر دهم آن است که وصیت سیاسی الهی این جانب اختصاص به ملت عظیم الشأن ایران ندارد، بلکه توصیه به جمیع ملل اسلامی و مظلومان جهان از هر ملت و مذهب می باشد. در صفحه قبلش هم اشاره کرده بودند که با کمال جد و عجز از ملت‌های مسلمان می خواهم که از ائمه اطهار و فرهنگ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان و دل و جانفشانی و نثار عزیزان پیروی کنند.
یعنی حضرت امام فقط به آوردن حدیث ثقلین در ابتدای وصیت‌نامه اکتفا نکردند، بلکه اون حدیث و پیام اون حدیث در جزء وصیت‌نامه خودش نشون میده و در واقع اشراب میشه و امام از روح این حدیث در کل وصیت‌نامه استفاده میکنه.
از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما همراه بودین و امیدواریم که در برنامه بعد بتونیم خدمتتون باشیم و ان شاء الله همراه با شما از محضر جناب استاد تقوی هم استفاده بکنیم. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
بر رسول الله آیین Yeah, I know.